بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 282 سطر دوم. استاد مروی، جلسه 206، مورخه 10/8/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا. در بحث اجتماع امر و نهی یک تنبیه باقی مونده است که این تنبیه رو مرحوم آخوند ذکر می کنند و بحث اجتماع امر و نهی تمام میشه. خلاصه این تنبیه این است که می‌فرمایند تا کنون بحث ما در باب اجتماع امر و نهی در این مورد بود که امر تعلق می گیرد به یک عنوان مخصوص که صلات باشه، مثلا مولا میگه صلی. نهی تعلق می گیرد به عنوان دیگری که غصب باشه. مولا می گفت لا تغصب. و بعدم بحث می کردیم آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست. خب ادهی می گفتن تعدد عنوان و جهت مشکل رو حل می کنه، اجتماع امر و نهی جایز. برخی هم مثل مرحوم آخون میگفتن نخیر، تعدد جهت کافی نیست، تعدد عنوان کافی نیست، چون معنون یکی هست اجتماع امر و نهی ممکن است. در این تنبیه می‌فرمایند اگر ما موردی داشتیم که عنوان و جهت یکی بود، هم امر به او تعلق گرفته بود و هم نهی، ولی این عنوان به دو شی اضافه شده بود. آیا حکم این موردم مثل اجتماع امر و نهی است با تعدد جهت و عنوان یا نه؟ مثال رو توجه کنید، عنوان و جهت ما هر دو اکرام است، هم امر تعلق گرفته به اکرام، مولا فرموده اکره، نهیم تعلق گرفته به اکرام، مولا فرموده لا تکرم. فقط این اکرم به یک شی اضافه شده که العلماء باشه، مولا گفته اکرم العلماء، لا تکرم به شیء دیگر اضافه شده که فساق باشه. و خلاصه مولا فرموده اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. نسبت به زید عالم فاسق هم امر وجود داره هم نه، اکرم و لا تکرم. مرحوم آخوند می فرمایند اینجا هم در حکم مثل باب اجتماع امر و نهی هم، چون درسته که اینجا عنوان یکی هست اکرام، نهیم به او تعلق گرفته و امرم به او تعلق گرفته، ولی چون این اکرام به دو شی اضافه شده لذا تعدد پیدا میکنه. این زید خارجی از این حیثیت که عالم است اکرم داره، از این حیث که فاسق است لا تکرم داره. حالا اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است، خب اینجا هم از باب اجتماع امر و نهی میشه، میشه باب تضاحم، همون حرفایی که قبلا زدیم اینجا جاری است. ملاک امر اقوا بود، امر مقدم، ملاک نهی اقوا بود، نهی مقدم. پس نتیجه این که اگر در موردی عنوان یکی بود و اضافات متعدد بودند، اینجا هم مثل باب تعدد عنوان میشه از مسئله اجتماع امر و نهی. سوال، ما میبینیم علمای علم اصول این مثالی رو که شما الان مطرح کردید، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، این مثال رو که تعدد اضافات باشه در باب تعارض مطرح میکنن و یکی از مهمترین مثالهای باب تعارض رو در عامین من وجه همین مثال میدونن. شما چطور این مثال رو از باب تزاحم قرار دادید؟ در حالی که علما میگن نسبت به زید عالم فاسق اکرم ولا تکرم تعارض میکنن. شما این مثال را آوردید از باب اجتماع امر و نهی و باب تزاحم. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند این مثال چنان که ما توضیح دادیم از باب اجتماع امر و نهی و باب تزاحم است در نگاه اول، ولی به یکی از این دو جهتی که میگوییم این مثال داخل میشه در باب تعارض. جهت اول، ممکنه علما قائل باشن اجتماع امر و نهی ممتنع است. حالا که ممتنع بود یا باید امر اقوا باشه او رو مقدم بداریم، یا نهی اقوا باشه او رو مقدم بدارید. و قبلا گفتیم اگر نتوانستیم به دست بیاریم ملاک کدام یک اقواست، بعد میشه جزء باب تعارض. و در این مثال علما ملاک اقوا رو نتونستن به دست بیارن، لذا این مثال رو ملحق کردن به باب تعارض. جهت دوم، ممکنه به دلیل خاصی علما به این نتیجه رسیدن که در این مثال هر دو حکم مقتضی و ملاک ندارد. یک حکم ملاک داره و ما قبلا بیان کردیم اگر به دست آوردیم جایی یک حکم از این دو حکم متنافی صرفا ملاک داره، سام مسئله داخل می شود در باب تعارض. پس بنابراین به یکی از این دو جهت است که علما این مثال رو از باب تعارض دانستن، با این که در نگاه اول داخل در باب تزاحم و اجتماع امر و نهی می باشند. خب عبارت رو دقت بفرمایید. الامر الثالث، تنبیه سوم، از ظاهر اللحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات و الجهات. ظاهر این است که مسئله تعدد اضافات ملحق میشه به تعدد عنوانات و جهات. ما از خارج کاملا توضیح دادیم تا حالا بحثمون در تعدد عنوان بود، امر تعلق گرفته بود به صلات، نهی به غسل. اگر آمد و عنوان یکی بود ولی این یک عنوان به دو شیء اضافه شده بود، اضافاتش متعدد بود، نسبتهاش متعدد بود. عنوان اکرامه، امر اکرمه، نهیم لا تکرمه، هر دو به اکرام تعلق گرفته ولی اضافات اینها متعدده. اکرام به علما تعلق گرفته و عدم اکرام به فساق تعلق گرفته. اینجا هم اگه در جای اجتماع کردن در زید عالم فاسق، در حقیقت میشه دو تا اضافه و یک شی در خارج، مثل باب تعدد عنوان میشه. ظاهر لحوق تعدد اضافات است به تعدد عنوانات و جهات. در چی بهش ملحقه؟ فی انه لو کان تعدد الجهت و العنوان کافیان، اگر تعدد جهت و عنوان کافیه با وحدت معنون وجودن، نماز در دار غصبی در جواز اجتماع جایز، امر و نهی با هم اجتماع کنن چون عنوانها متعدده، تعدد اضافات هم کافیه. در این که ما بگیم زید هم اضافه به علم داره، پس از این جهت یه حکم داره، اضافه به فسق داره، از این جهت هم یه حکم دیگه داره. کان تعدد الاضافات مجدیا، تعدد اضافات هم مفید و مجدی است. ضرورت انه یوجب ایضا اختلاف المضاف بها، به خاطر این که ضرورت و بدیهی است که این تعدد اضافات باعث می شود اختلاف مضافون به ها را، اون چی که این اضافه به اون عرض کنم تعلق گرفته است، اون مضافون به ها که زید باشه، از این جهت که عالمه یک حکم داره، از این جهت که فاسقه حکم دیگه داره. ضرورت این که این تعدد اضافات باعث می شود اختلاف مضافون به ها را به حسب مصلحت و مفسده، از این جهت که عالم مصلحت، از این جهت که فاسقه اکرامش مفسده داره، و حسن و قوم عقلا و به حسب وجوب و حرمت شرعا. فیکونو پس می باشد مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفستا، از باب اجتماع امر و نهی، مثل سله ولا تقصر. لا من باب تعارض، نه اینکه این دو از باب تعارض باشه. الا اذا لم یکن للحکم، از اینجا در حقیقت میخوان جواب از اون سوال مقدر رو بدن که ابتدا یک جهت رو ذکر میکنن، بعد باز هر دو جهت رو تکرار میکنن. میفرماین این مثال از باب تعارض نمیشه مگر وقتی که نبوده باشد برای حکم در احد الخطابین اکرم ولا تکرم در مورد اجتماع مقتضی. ایزن مقتضی، اگر ما از خارج به دست آوردیم که اکرم ولا تکرم در مورد اجتماع هر دو ملاک و مقتضی ندارن، اینجا بله از باب تعارض میشه، از باب تزاحم نمیشه. کما هو الحال ایزن فی تعدد العنوانین، چنان که در تعدد عنوانین هم مثلا همینه. اگر ما دلیل خاص داشته باشیم که یکی از این دو سله یا لا تخصب اینجا ملاک نداره، یک کدوم ملاک نداره، اینجا میشن از باب تعارض، چون باب تزاحم آنه که هر دو ملاک دارن، باب تعارض اینه که احدهما ملاک داره دون آخر. سوال، حالا پاسخ به سوال، فما یترا منهم، پس اون چی که به نظر میرسه از علما، من المعاملت، از این که معامله میکنن با مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، معامله تعارض عموم من وجهی، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق رو از باب تعارض میدانن نه باب تزاحم، به یکی از این دو جهته. انما یکون بناء علی الامتناع، اینجا عبارت یکمی مجمله، همانا می باشد بنابر امتناع، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق از باب تعارض میشه، بنابر این که ما بگیم اجتماع امر و نهی ممتنع است، ملاک اقوا رو پیدا نکنیم، هر دو مساوی باشن، وقت در سابق خونده ایم که اینجا میشه جزء باب تعارض، اینجا باید قانون تعارض رو باش برخورد کنیم. مرحوم آخون مطلق فرمودن بنابر امتناع میشه از باب تعارض. وقت شاگرد بسیار دقیق، فوق دقیق مرحوم آخون، مرحوم آقا علی قوچانی که یکی از دقیق ترین و فاضل ترین شاگردان مرحوم آخونده و حاشیه ایشون هم بعضی از کتاب ها دارن، کتابی که آدارن با حاشیه مرحوم قوچانیه، بسیار حاشیه ایشون، حاشیه دقیق است. مرحوم مشکینی هم شاگرد مرحوم قوچانی بودن، لذا بسیاری از مطالبی که مرحوم مشکینی هم دارن متخذ از مرحوم قوچانی. مرحوم قوچانی در حاشیهشون بر کفایه صفحه 146 به حرف مرحوم آخون اشکال میکنن، میگن آقا ما این حرف شما را قبول نداریم، شما فرمودید بنابر امتناع اجتماع امر و نهی میشه همه جا مسئله اجتماع امر و نهی میشه از باب تعارض. خب این حرف درست نیست، شما خودتونم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، پس باید همه جا باب تزاحم بشه باب تعارض. با این نکته ای که ما اضافه کردیم اشکال برطرف میشه، دقت کنید. ما گفتیم همانا این مورد بنابر امتناع امر و نهی از باب تعارض میشه با این اضافات، یعنی اجتماع امر و نهی ممتنعه، ملاک اقوا رو پیدا نمی کنید، امر و نهی ملاکشون مساویه، وقتی ملاکشون مساوی بود در دو جا مرحوم آخون تعالی بیان کردن که میشه از باب تعارض. پس غرض مرحوم آخون اینه با این قیودی که ما عرض کردیم تا اون اشکال برطرف بشه. بسیار خوب، پس یه جهت تا اینجا این که فرمودن اکرم العلماء لا تکرم الفساق از باب تعارض میشه، به این جهت بنابراین که میگیم اجتماع امر و نهی ممتنعه با اون قیودی که ما گفتیم، یا دلیل خاص داشته باشیم، او عدم المقتضی لأحد الحکمه، یا مقتضی برای یکی از دو حکم در مورد اجتماع نباشه، دلیل خاص داشته باشیم که یکی از این دو حکم نسبت به زید عالم فاسق مقتضی نداره. اگه هم که دلیلی داشتیم، لا محاله، یک ملاک و یک مقتضی بیشتر نیست، مسئله میشه از باب تعارض لا محاله. فصل فی ان النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. عرض شده بود که در مقصد دوم که بحث نواهی بود، مرحوم آخوند سه فصل و سه بحث داشتن. بحث اول و دوم تمام شد، آخرین فصلی که در این مقصد ازش بحث می کنند این است که آیا نهی از شیء اقتضا می کند فساد و بطلان اون شیء رو یا نه. توضیح محل نزاع این است که می دانیم شارع مقدس از بعضی از عبادات و معاملات نهی کرد. مثلا فرموده روز عید فطر روزه نگیرید، نهی از یک عبادت. و هاکذا فرموده معامله ربوی انجام ندید. بحث اینه که این نهی مولا خب بر حرمت که دلالت میکن، این اشیا حرام هست، ولی بحث اینه آیا اضافه بر حرمت نهی مولا باعث می شود که این عمل عبادت و معامله فاسد و باطل بشه و اثر نداشته باشه، یا نه نهی مقتضی فساد نمی باشه. مرحوم آخوند در اینجا در سه بخش و سه مطلب نظرشون رو بیان میکنه. ابتدا هشت امر رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه، سپس مدعا و دلیل خودشون رو در دو قسمت بیان میکنن، قسمت عبادات و قسمت معاملات. در پایان هم تحت عنوان تذنیب مطلبی رو از سه نفر از علمای اهل سنت از جمله ابو حنیفه نقل میکنن که این آقایان فرمودن نهی دلالت میکنه بر صحت. اینم توضیح میدن و نقل میکنن و نقد میکنن. بازه که این بحث دیگه این فصلم تمام میشود و وارد بحث مفاهیم میشن که از مطالب جالب اصولی است. بسیار. حالا در مطلب اول 8 امر رو ذکر میکنه. امر اول، ما بارها گفتیم که از یک عنوان ممکنه به جهات مختلف در چند علم بحث بشه. مثلا از صيغه امر در علم نحوم بحث میکنه، در علم صرفم بحث میکنه، در علم اصولم بحث میکنه، ولی اینا یک بحث نیستند چون جهت ها مختلف و تازه در خود علم اصول در 13 فصل از صيغه امر بحث میکنه. باز یه بحث نیستن اینا چون جهت بحث با هم فرق میکنه. یک جا بحث میکنیم صيغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه، در فصل دیگه بحث میکنیم صيغه امر ظهور در مر و تکرار دارد یا نه. چون جهات بحث مختلفه هیچ اشکالی وارد نمیشه. حالا اینجا هم دقت کنید، در فصل گذشته ما به شکلی از نهی بحث کردیم چون اجتماع امر و نهی بود، پس بحث نهی مطرح شد. در این فصلم بحث نهی باز مطرح میشه. کسی فکر نکنه اینا یه بحثن، نخیر، درست هر دو کلمه نهی درشون هست ولی جهت بحث فرق میکن. در مسئله سابق میگفتیم آیا امر و نهی در یک معنون جمع میشن یا نه، و تعدد جهت مشکل رو برطرف میکنه یا نه. ولی در این مسئله ما به اجتماع امر و نهی کاری نداریم، میگیم اگر نهی به یک عبادت یا معامله تعلق گرفت، او رو فاسد و باطل میکنه یا نه. پس جهت بحث فرق کرد، تفاوت بین این دو مسئله روشن شد. این امر اولی که مرحوم آخون ذکر کردن فضل فی ان نهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. نهی از شیء چه عبادت باشد و چه معامله، آیا اقتضا می کند فساد اون شیء رو یا نه؟ ولی یقدم امورون، باید هشت امر به عنوان مقدمه ذکر بشه. امر اول، انهو قد عرفت فی المسئلت سابقه، در مسئله گذشته دانستید فرق بین این مسئله را، بین مسئله اجتماع امر و نهی را و بین این مسئله را، اونجا هم مرحوم آخون اشاره کرده. و انهو لا دخل للجهت المبحوث عنها، دخالتی نیست برای اون جهت مبحوث و عنها در یکی از این دوتا مسئله، به ما هو جهت بحث در مسئله دیگر. جهت بحثا با هم فرق داره، جهت مبحوث و عنها و جهت بحثها در این دو مسئله با هم دخالتی ندارن. اونجا بحث میکنیم اجتماع امر و نهی فی شیئین جایزه یا نه، اینجا بحث میکنیم اگه نهی به شیئی تعلق گرفت موجب فساد میشود یا نه. و ان البحث، این که جهت بحث با هم فرق داره خودشون توضیح میدن. و این که بحث در این مسئله ما فی دلالت النهی به وجه یعطی تفصیله علی الفساد، بحث در این مسئله اینه که نهی به اون جهتی که تفصیلش میاد با اون خصوصیاتی که خواهیم گفت، میگیم ما نهی دلالت بر فساد میکنه، این جهت بحث ماست در اینجا، به خلاف تلک المسئله، به خلاف مسئله قبل. فان البحث فیها، بحث در اون مسئله گذشته، فی ان تعدد الجهه، در این که تعدد جهت و عنوان، یکی عنوان صلات داره یکی عنوان غسل داره، یجدی، آیا مفید است در رفع قائله اجتماع امر و نهی در مورد اجتماع ام لا یجدی. پس بنابراین جهت بحث ها با هم فرق کرد، چون جهت بحث ها با هم فرق میکنه، این دو مسئله مستقل و جداگانه از یک دیگر میباشند. امر دوم خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله طاهری. داره با این آب و سلیل درست لحظه ای که این مایه ریخ رو دستش، اون لحظه تصویرا علم داره که دست نجیش درست بکنه ایش جای شکل بعد اینه، بعد از اینکه که وضو تمام شد شک بیدا، چرا شک بیدا میکنه؟ چون احتمال میده با این آب و سلیل دو بار سه بار ریخته باشه، اون جاهایی که با آب اول نجیس باشه با این پاک شده باشه، احتمال این میره که آقا اول نجس باشه مایه دوم پاک باشه. پس احتمال میده که با این مایه دوم او بدن نجس تطهیر شده باشه، پاک شده باشه. احتمال میده نخیر، اصلا به حد تطهیر آب رو نریخته باشه، یا اگر به حد تطهیر هم باشه این مایه دوم نجس باشه نه مایه اول. پس بنابراین بعد از اینکه این وضو تمام میشه شک داره، خلاصه که آیا
زدن شکی داره
ولی شکی داره. لحظه ای که ببینید تفسی در یه لحظه دیگه بعد تبدیل به شک میشه، چطور؟ اون لحظه اول که آب قلیل رو یه زن روی خیلی دستش آب که همه گرد باید بود، اون لحظه اول یه قطعه آب با دست تماس گرفت، درست؟ در همون لحظه یقین داره که دستش نگیر. حالا چرا؟ خاطر اینکه اجمالا میدونست یکی از این دوتا مایه نجسه، درسته؟ یا مایه اول بود یا مایه دوم، هر جور که باشه مایه اول نجس باشه یا مایه دوم نجس باشه لا محال الان دستش نجسه، چون این دست هم با مایه اول تماس گرفت هم با مایه دوم، الان تصویر میدونه نجسه. ولی بعد این به دنبالی که آب میریزه وضو میده دستشو، احتمال میده به اندازه تطهیر آب قریب رو بخته باشه روی دستش دستشو پاک کرده باشه. پس یه لحظه مفهوم آخر میخواد استحابه رو درست کنه، یه لحظه علم تفسیری داره دست نجسه، بعد که موضوع دوم تمام میشه اون علم تفسیریش تبدیل به شک میشه. نمیدونه آیا تطهیر کرد دست و بنده تطهیر آمریخ اگه مایه دوم پاک باشه، یا نه اصلا مایه اول پاک بود مایه دوم نجس بود، هر کی رو دستش میریخ آب نجس بود. شک پیدا میکنه. اینو دقت کنید.
آب کل چه خصوصی داشت که آمدن جنب رو
یه تشکیه اینه که اگر فرض کنید آب و کل پاک باشه درست، چون ایتیه احتمالات مختلف داره، یه احتمال اینه که آب و کل پاک، اگر اون آب و کل پاک باشه به مجردی که دست و زد تو آب و کل یقین نداره، علم تفسیری نداره به که دستش نگیره. برای چه علم تفسیری نداره؟ چون یه احتمال اینه که آب و کل پاک باشه، آب قلیله نجس باشه، برای فرصم تموم میشه. یه احتمال اینه که آب و کل پاکه، آب قلیل نجسه، خب دستشه تا تو آب و کل زن چی میشه؟ پاک میشه. لذا طبق یک احتمال اینجا نمیتونه یقین تفسیری پیدا کنه
به نجس باشه،
باشه بسیار تفسیری علم تفسیری نداره، صرفا یه احتمال.
اینه که ببینید
تشریع نیست، اما اگه تشریع نباشه اشکال نداره، شما هر وقت که هر صفتی که احتمال میدید یکی از این 10 تا عمل محبوب مولا باشه، همینقدر احتمال دارید به قصد همین احتمال هر 10 عمل رو میتونید انجام بدید، هیچ مشکلی نداره، یعنی تشریع نمیشه. ولی اگر آمدید یکی از این 10 عمل رو به قصدی که حتما مقرب مولا انجام بدید، میشه تشریع. پس ببینید عمل رو ما به احتمال محبوبیت مولا انجام بدیم، احتمال مقرب بدیم مشکلی نداره، میتونید انجام بدید.